در حالی که رسیدیم به ساعت 20:30، شما همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم به مدت 18 دقیقه با برنامه پردیس همراه باشید.
پردیس، نمادهای ایران را با پردیس بشناسید. موزه ها و پردیس، دالان ها و سرسراهای پردیس. پردیس، برنامه ای از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب هنگام و روز هنگام نوروزیتون به خیر باشه شنوندگان عزیز برنامه پردیس. و افتخاری داریم در این برنامه هم در کنار اساتید بزرگواری هستیم که هر کدومشون سرآمدانی هستن، پژوهشگران بزرگی در حوزه هنرهای سنتی و بومی خودمون در حوزه معماری باغ‌های ایرانی. جناب دکتر یوسف منصورزاده، استاد محترم دانشگاه، مؤلف، عضو هیئت علمی و رئیس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، که امروز با بخشی از باغ‌های ایرانی یکیشون رو به ما توضیح خواهند داد و ما رو راهنما میشن که انشاءالله در این باغ‌ها چگونه گشت و گذار بکنیم. و دیگر نازنین ما جناب دکتر محمدرضا ریاضی، مدرس محترم دانشگاه تهران، رئیس اسوق کتابخانه موزه ملی ایران و حوزه تخصصشون هم باستانشناسی و تاریخ هنر هستش. همیشه تو کتابای درسی جناب دکتر ریاضی بزرگوار وقتی میخواستن از قابوس ابن وشمگیر برام بگن، از اون برج گنبد قابوس برام میگفتن. میخوام ببینم که این برج چه معنایی داشته، یعنی امروز اگر مسافر نوروزی میره به اونجا این برج رو میبینه باید به چه چیزی فکر کنه، چه چیز این برج براش نماد جذابه که میتونه ازش بیاموزه؟
به نام خدا. در پرسش شما مونده گنبد قابوس، این بنا توسط قابوس ابن بوشبیر از پادشاهان سلسله آل زیار که در منطقه گرگان و مازندران در فاصله قرنهای 4 تا 5 هجری حکومت میکردن ساخته شده. و قابوس ابن بوشبیر از پادشاهان یا حکام اهل علم و دانش هست. مطمئن قبلش برای این که مفهوم بشه، اینه که قرن 4 و 5 که مقدمه میشه برای سلجوقی ها، اصلیه که ما همیشه تو ایران علما داریم و ادبا دیگه،
درسته؟
دوره‌ایه که علما میچرمن به ادبا، یعنی اکثر دانشمندای ما مثل ابن سینا، مثل فارابی، خوارزمی مربوط اون دورن. در نتیجه قالب علم بر کشور ما حاکم هست. منتها بنای قابوس ابن بوشگیر خوب میدید یه برج مقبره است که حدود 56 متر ارتفاع داره و مسئله اصلیش اون هندسه موزونی هست که در این بنا یاد گنجونده شده. خب ما میدونیم که اصل کار معماری هندسه است و کسی که اشراف کامل به دانش هندسه داشته باشه عمیقاً میتونه بنای منحصر به فرد در بیاره. در نتیجه این بنا از دو منظر قابل اهمیته. اینه که در صده های 3، 4 تا 5 مقدمات شکلگیری سلسله های ایرانی هستند و از جمله قابوس ابن سلسله آل زیار و سامانی ها. در واقع این سلسله ها که به هر حال مورد حمایت مردم بودن، علاقه مند بودن که توانایی فرهنگ، هنر و علم ایرانی رو به
علم روزشون رو نشون بدن،
نشون بدن در مال خلفای عباسی، چون ما میدونیم تا قبل از مقبره امیر اسماعیل سامانی و گنبد بنای قابل ملموسی نداریم و این دوتا بنان که در واقع مقدمات معماری ما هستند.
خود باوری ایرانی رو در ما این برج میبینیم، یعنی یک نماد هنر معماری ایرانی که امروز داریم میگیم ما میتوانیم، ما در اون زمان هم نماد داشتیم. با این دقت نظر نگاه کنم به نماد،
بنا در اون زمان از 50 کیلومتری دیده میشده، یعنی نمایندگان ملت‌های خلفای عباسی وقتی که این بنا رو میدن حس میکردن که ایرانی ها چقدر توانان و میتونن اون دانشون رو در کالبد یک بنا نشون ببینن. بدن
سوای این قضیه که شما فرمودید، چون علما در آن زمان حاکم بوده اند، ما اولین منظومه هندسه قدرت رو هم داریم در کتابش و نصایح قابوس ابن بشبیر میبینیم، یعنی اینو پیوند داشتن اندیشه، معماری و نوع زندگی ما. خیلی ممنون، انتخاب شما در این نماد فوق‌العاده بود جناب دکتر ریاضی بزرگوار. همراه همکاران ارجمندمون بریم به گالری‌های هنری و موزه ها ببینیم چه اتفاقی در موزه ها میفته و پس از اون در خدمت شما هستیم با باغ‌های ایرانی.
باغ‌سرا سلام. امروز به سرسرای باغ کتاب حضور پیدا کردیم تا کشف کنیم، تجربه کنیم و یاد بگیریم اون چه که در باغ کتاب تهران میتونیم به اون برسیم. دانستنی ها و تجربه های نهفته‌ای که در کتاب های متنوعی برای سنین مختلف گذاشته شده در این گزارش در سرسرای باغ کتاب تهران دوستان عزیز حضور پیدا کردیم تا گزارش رو تقدیم شما خوبان کنیم. با ما همراه باشید. گفتگو میکنیم با سرکار خانم زهرا مرادی، مدیر ارتباطات باغ کتاب تهران. من حضورشون سلام عرض میکنم و سال جدید رو بهشون تبریک عرض میکنیم. درود بر شما.
سلام خدمت هموطنان عزیز، سال جدید رو بهتون تبریک میگم. مجموعه باغ کتاب تهران به عنوان بزرگترین مجموعه کتاب و سرگرمی‌های علمی کشور در مساحتی حدود 110 هزار متر مربع در اراضی عباس‌آباد احداث شده که در واقع زیربنای این مجموعه 65 هزار متر هست. طول بنای باغ کتاب حدود 550 متر و عرض اونم حدود 70 متر هست. در واقع این مجموعه بزرگترین مجموعه کتاب فروشی ایران هست. مجموعه باغ کتاب تهران در 4 تا بلوک در 2 تا طبقه طراحی شده که بلوک های اون اگر تشریف بیارین شامل بلوک بهارستان، خیالستان، نگارستان و سروستان هست. همچنین این مجموعه دارای یکی از بزرگترین پردیس های سینمایی کشور هست که خانواده ها میتونن تشریف بیارن در کنار عزیزانشون از این مجموعه هم استفاده کنن. باغ کتاب تهران محل تجمع مراکز علم برای کودکان و نوجوانان هست، از جمله مرکز علم کودک، مرکز علم نوجوان، پردیس مغز من و باشگاه روباتیک. همچنین توی این مجموعه ما فکر بازی ها رو داریم که مبتنی بر هوش های هشت‌گانه است. آموزش داده میشه که افراد در کدام هوش و در چه سطحی قرار دارن. ما سعی کردیم در مجموعه باغ کتاب تهران آموزش های غیر رسمی رو افزایش بدیم. مجموعه باشگاه هایی داریم در این راستا، شامل باشگاه روباتیک که خدمتون عرض کردم که در حال حاضر فعالیت داره و در آینده باشگاه نانو فناوری، زیست شناسی و نجوم را هم خواهیم داشت. مجموعه باغ کتاب تهران امکانات رفاهی و تفریحی بسیار ویژه‌ای رو در ایام نوروز فراهم دیده برای شما عزیزان، از جمله کافه مخصوص کودکان، اتاق مادر و کودک در کنار سایر کافه رستوران‌هایی که در این مجموعه وجود دارند. ساعت بازدید در ایام عید ساعت 9 تا 23 هست. ما در نیمه اول سال از ساعت 10 صبح الی 22 در خدمت شما هستیم و در نیمه دوم سال از ساعت 9 الی 21. دسترسی به باغ کتاب تهران از طریق متروی حقانی و شهید همت بسیار آسان هست، کمتر از 10 دقیقه شما میتونید به مجموعه بیاین و در طول مسیر هم از یک فضای بسیار زیبا و لذت بخش و سرسبز دیدن کنید. همچنین عزیزان میتونن با خودروی شخصیشون یا وسایل حمل و نقل عمومی دیگه‌ای که وجود داره از مجموعه باغ کتاب دیدن کنن. در پایانم میتونم بگم که ما در باغ کتاب تهران به شکل گسترده رویدادهایی رو برای کودکان، نوجوانان، بزرگسالان، همچنین در حوزه‌های هنری و کلاس‌های آموزشی که برای این موارد در نظر گرفتیم داریم که میتونید بیاید حضور داشته باشین، شرکت کنید و یا برگزار کننده باشید.
انشالله. سپاسگزارم از سرکار خانم مرادی. همونطور که اشاره کردم فضای بسیار زیبایی هم در داخل باغ کتاب تهران قرار گرفته شده و دیده میشه، هم در محوطه باغ کتاب تهران میتونید تجربه کنید، چرا که در نزدیکی باغ کتاب تهران شما یک باغ موزه رو شاهد هستید که برگرفته است آنچه که در دوران 8 سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در اونجا به نمایش گذاشته شده. خیلی متشکرم از سرکار خانم مرادی، با شما خدافظی میکنم تا سلامی دوباره. خدا نگهدار.
باغ سرا.
بله، رسیدیم به بخش باغسرا و امروز تصمیم داریم که راهنمایی باغسرا رو با صدای شیرین و دلنشین دکتر یوسف منصورزاده، عضو محترم هیئت علمی و رئیس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی با شما همراه باشیم. آقای دکتر، بازم خوش آمد به شما میگم و خوشحال میشم که ما رو به یکی از باغموزه های ایران ببرید.
از جمله باغهایی که در ثبت جهانی شده، باغ عباس آباد در بهشهر هست که در منطقه شمال ایران و یکی از زیباترین باغهایی است که میشه مربوط به دوره صفویه است. شاه عباس، همین نامی که عباس آباد هم نام گذاشته شده، خود شاه عباس اینجا رو
باز بچه تصمیه این نام از شاه عباس.
بله بله، شاه عباس اول. اهمیتی که این باغ داشته، محل استقرار بیشترین دوران خود پادشاهان صفوی به ویژه خود شاه عباس بوده که اینجا مقری بوده بیشتر برای امنیت منطقه ایران. در اونجا از دست اوزبچ ها و این هم بیشتر مورد تهاجم قرار می گرفته. اونجا این محل استقرار و باقی که با معماری بومی همون منطقه ساخته شده، معماری که اختصاص داده شده برای بنای اونجا، محل اقامت شاه عباس بوده.
پس برج و باروی نظامی باغ و در واقع هم نمیشه گفت تفرجگاه، ولی زیستگاه پادشاهی بوده.
پادشاهی بوده و بیشترین ملاقات هم جنبه تشریفاتی هم داشته. مثلا برادران شرلی از انگلستان اومدن در اونجا با شاه عباس ملاقات کردن. بله، میهمان های مختلفی اونجا می اومدن و مذاکرات سیاسی هم اونجا صورت می گرفته و شاه بیشترین زمان ملاقاتش رو برای اونجا اختصاص می داده و هم منطقه از نظر استراتژیک خیلی مهم بوده و هم زیبایی ویژه‌ای داشته اونجا و برنامه‌های تشریفات.
نکته جالب توجه جناب دکتر منصورزاده بزرگوار، معمولا باغات ایرانی در مناطق کم آب بوده مثل کرمان، یزد، اصفهان، اما این باغ به ویژه در منطقه خوش آب و هوای ایران در شمال و پهنه سبز، ولی باغی در میان جنگل
کاربردی بیش از اینکه زیبایی شناسان داشته باشه، خیلی کاربرد نظامی سیاسی،
نظامی سیاسی و تشریفاتی هم داشته و با خود ویژگی های معماری بومی اونجا هم معماری و باغ رو با هم تلفیق کرده و یک اثر شاهکار هنری هم در اونجا خلق شده.
یعنی مسافری که به شمال داره میره فقط صرف اینو نره که جنگل و دریا رو ببینه، بلکه این باغ یک کارکرد فرهنگی تاریخی هم داشته که
هم جنبه معماری اونجا، بیانگر معماری بومی اونجا هست. مصالح و پلانی که استفاده شده از ویژگی های معماری بومی بوده و از طرفی هم جنبه تفرجگاهی هم داشته و مهمتر از همه این که اونجا جنبه استراتژیک داشته و نشسته های سیاسی هم اونجا برگزار میشه.
به نظر میرسه که سرحدات ایران یا خطوط مرزی ایران در اون زمان مانند امروز قطعا نبوده و یکی از برج و باروهای نظامی که در این باغ هم در واقع لحاظ شده بوده شاید نزدیکترین مکان مرزهایی بوده که به قول شما ازبک‌ها رو جلوی ازبک‌ها رو میگرفته و نشان دهنده این بوده که در آن دوره سرآمدان قدرت خودشون در نوک پیکان دفاع قرار داشتن. درسته؟
همینطوره، بله. و بنایی هم که ساخته شده، اون واحدهایی که اختصاص داده شده حتی برای محل اقامت خانواده شاهین نشون میده که اهمیت بیشتری داشته اینجا و اقامت بیشتری داشتن و حضور بیشتری داشته و ملاقاتهای سیاسی که داشته در تاریخ خیلی ثبت شده است، بسیار اهمیت داشته. از این مکان زیبا بازدید کنن که در 5 دقیقه نمیشه این رو توضیح داد، بلکه از نزدیک انشالله تمام قسمت ها رو ببینن.
انشالله. درود بر شما. ما در منطقه شمال ایران باغ استثنایی داریم، مثل عباس آباد هست، که امروز در دل برنامه پردیس جناب دکتر یوسف منصورزاده عضو محترم هیئت علمی و رئیس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی ما رو راهنمایی کردن با ابعاد جذاب و زیبایی که از این به بعد میتونیم در دیدار از این باغ‌ها داشته باشیم. سپاسگزارم. یک برنامه دیگر پردیس در همین لحظه به پایان رسید، اما پردیس همچنان نبض دارد در ذهن ما، قلب ما، باور ما و همچنین برنامه رادیویی به نام پردیس. انشاءالله که زندگیتون سراسر پرباغ و گلشن باشه. خدا نگهدار تا پردیسی دیگر.
امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند هر کس 2 روزش با هم مساوی باشد ضرر کرده است. مجدداً تسلیت عرض می‌کنیم سال روز شهادت باب الحوائج امام موسی کاظم رو حضور همه شما عزیزان. اینجا رادیو گفتگو.
موسی بن جعفر بنابر معتبرترین و مشهورترین روایات 4 سال در کنج سیاه چالهای زندان بود و در زندان هم از دنیا رفت و در زندان مکرر پیشنهاد شد به امام یک معذرت خواهی یه اعتراف ازش بگیرن، یه اعتراف زبانی. حاضر نشد. این متن تاریخ هست. در اواخر مدت توقف امام در زندان مخصوصا آخرین زندان امام که بسیار زندان بدی بود، زندان سندی ابن شاهک، چون امام در یک زندان به سر نبرد، در زندانهای متعدد از این زندان به اون زندان منتقل می کردن و راز مطلب این بود که در هر زندانی که امام رو می بردن بعد از اندک مدتی خود اون زندانبان مرید می شد. اول امام رو بردن در زندان بصره، عیسی بن جعفر بن ابی جعفر منصور، یعنی نوه منصور دوانیقی والی بصره بود، تحویل او دادن. یک مرد عیاش، یک مرد کیاف، یک مرد شرابخوری، یک مرد اهل رقص و آواز این حرف ها. به قول یکی از کسان او گفت این مرد عابد را و این مرد خداشناس را در جای آوردن، چیزها به گوش این رسید که در عمر نشنیده بود. در هفتم ماه ذی‌الحجه سال 178، آخر سال 178، امام رو بردن در زندان بصره، چون ایام عید و قربان می آمد، ایام به اصطلاح جشن شادمانی بود. در یه وضع بدی امام رو بردن، از نظر روحی عرض می کنم وضع بدی. مدت امام در زندان او بود، کم کم خود این عیسی بن جعفر علاقمند شد و مرید شد. خب اونم قبلا خیال میکرد که واقعا شاید عیسی بن جعفر همین جوری که تبلیغ میکنن دستگاه خلافت، یه مردیست یاغی، یه مردیست که فقط هنرش اینه که مدعی خلافت است، یعنی عشق ریاست اینها مثلا به سرش زده است. دید نه، از این مرد معنویت است، یعنی این حرف ها اصلا سرش نمیشود. مسئله خلافت هم اگر برای این مطرح است، از جنبه معنویت مطلب مطرح است، نه اینکه یه مرد دنیا طلب باشه. دعدها وضع عوض شد، دستور داد یه اتاق بسیار خوبی را در اختیار امام قرار دادن، رسما از امام پذیرایی میکرد. هارون محرمانه گزارش داد که کلک این مهمانت بکن، کلک این زندانی رو بکن. جواب داد من نمی کنم چنین کار. آخرها خودش نوشت به خلیفه که یا بیا این را از من تحویل بگیر، دستور بده از من تحویل بگیرم و الا من خودم آزاد میکنم. من نمیتونم چنین مردی را به عنوان یک زندانی پیش خودم نگه دارم، چون پسر عموی خلیفه بود و نوه منصور بود، حرفش هم البته خرید داشت. منصور گرفت، تحویل آوردن بغداد امام را، تحویل فضل ابن ربیع داد. فضل ابن ربیع، این پسر ربیع حاجب معروف است، یک دربانی دارن خلفای عباسی که حاجب منصور هم بود، بعد تو دستگاه اینها بود و بعد پسرش در دستگاه هارون بود. اینها همینطور سالهای زیاد بود، اینا از خصیصین بودن، از خصیصین درباره به اصطلاح خلفای عباسی و فوق العاده مورد اعتماد به او سپرد. او هم بعد از مدتی به امام علاقمند شد، وضع امام رو تغییر داد، یعنی به اصطلاح وضع بهتری برای امام قرار داد. جاسوسا خبر دادن به هارون که موسی بن جعفر در زندان فضل بن ربیع به خوشی زندگی می کند، در واقع زندانی نیست، باز مهمان است. از این گرفت تحویل فضل بن یحیی برمکی داد. فضل بن یحیی هم بعد از مدتی باز با امام همین جور رفتار کرد که هارون خیلی خشم گرفت و جاسوس فرستاد و رفت تحقیق کردن، دیدن قضیه از این قرار است و امام را بالاخره گرفت و فضل بن یحیی هم مغضوب واقع شد. بعد پدرش یحیی برمکی، این وزیر ایرانی علیه ما علیه، برای این که مبادا بچه هاش از چشم هارون بیافتن که دستور هارون اجرا نکردن، در یه مجلس سرزده رفت بیخ گوش هارون، از پشت سرش رفت سرش به گوش هارون کرد، گفت اگر پسرم تقصیر کرده است، من خودم حاضرم هر امری شما دارید اطاعت کنم. پسرم توبه کرده است، پسرم چنین، پسرم چنان. بعد آمد به بغداد و تحویل گرفت امام را از پسرش و تحویل داد به یک زندانبان دیگری که میگن اساسا مسلمان نبوده، به نام سندی بن شاهک، و در زندان او خیلی بر امام سخت بودند. یعنی دیگه امام در زندان او هیچ روی آسایش ندید.
گزیده ای از سخنان استاد شهید مطهری رو شنیدید، پیرامون زندگی آقا امام موسی کاظم علیه آلاف تحییت و سنا. مجدداً تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت این امام همام رو حضور شما عزیزان. و اما گلگشت دیگر رو براتون آماده کردیم، دعوت میکنم بشنوید.
گلگشت.
به نام خالق هستی، من سینا شاملو از اصفهان در خدمت شما عزیزان هستم با بخش گلگشت. استان اصفهان به علت استقرار در فلات مرکزی ایران با تنوع آب و هوایی و توپوگرافی ویژه و نیز همجواری با زاینده رود از تنوع گیاهی و جانوری مناسبی برخورداره. زاینده رود انواع ماهی ها مثل زردپر، انواع سیاه ماهی، قزلالای خالدار، کپور و رنگین کمان رو داره و صیادا میتونن در زمانی که تعیین شده صید کنن. اصفهان جولانگاه حیواناتی از قبیل قوچ، میش، کل، بز و آهو هست و هر ساله از 15 مهر ماه تا پایان بهمن ماه برای شکارچیان دارای پروانه شکار آزاده. هرچند امروزه به خاطر حفظ گونه ها خیلی از شکار حیوانات استقبال نمیشه و حتی شکارچیان هم رغبت چندانی برای شکار نشون نمیدن. عزیزان در مورد حیات وحش اصفهان صحبت میکنیم. بعد از ماهی ها و حیوانات میرسیم به پرندگانی که در حیات وحش اصفهان هستن. در این منطقه حفاظت شده انواع پرندگانی مثل مرغابی، چنگو یا بد، قاز، کبک، تیهو، باقرقره و دیگر پرندگان نیز در حال پرواز و زاد و ولدن. منطقه قمشلو که در غرب اصفهان واقع شده از پناهگاه‌های حیات وحش استان و منطقه موته که بین شهرستان‌های کاشان و محلات و گلپایگان، خانسار و میمه قرار داره عمدتاً به منظور حمایت از آهوان هست و گاهی گله آهوان در جاده‌های اصلی قابل مشاهده هست. منطقه کلاه‌قازی هم یکی دیگه از حیات وحش اصفهان و از شرق تحت تأثیر کویر و از غرب تحت تأثیر رشته‌کوه‌های زاگرس. پستانداران این پناهگاه عبارتند از کل یا بز کوهی، قوچ و میش، آهو یا غزال ایرانی، پلنگ، خرگوش وحشی، گرگ، کفتار، شغال، گربه شنی، روبا و غیره. و پرندگان آن نیز شامل کبک، تیهو، گنجشک، عقاب‌ها، بالابان و شاهین و کلاغ سیاه و خانواده هدهد. خزندگان منطقه مشتمل بر افعی شاخدار ایرانی و مار جعفری هست. پرداختن به حیات وحش اصفهان بسیار وسیع و زمان اندک. امیدوارم این بخش مورد توجه شما شنوندگان عزیز و دوستداران طبیعت و حیات وحش قرار گرفته باشه. تا یه فرصت دیگه همگی شما را به خدای خالق هستی میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.